مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام تقدیم می کند.
ادب و احترام دارم خدمت همه حضار عزیزی که در این جلسه شرکت کردن. تبریک میگم اعیاد پیش رو رو و همینطور حضور ماه شعبان رو بر همه دوستان و سروران حاضر در جلسه و دورا دور. عرض ادب و سلام خودم رو محضر آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام تقدیم کنم. قصد میگم همینطور خدمت استاد محترم جناب آقای شما مرزه ایمت استفاده کردم از مطالبی که رانه شما امیدوارم که وقت آقایون رو از بین نبرم و اونجور که میگم مفید واقع بشه. حقیقت کنه که تلاش هم خواهم کرد که در چارچوب عنوانی که اعلام شده صحبت کنم و مجددا هم عذرخواهی میکنم از اینکه یه مقداری شاید صدای بنده مناسب نیست. من دیروزها یه مقداری شاید به سر بخوردگی کوچیکی هست و خیلی انشاءالله عرضم به خدمتتون که امیدوارم به نتیجه خوبی برسیم. هست آنچه که عنوانی که برای بنده انتخاب شده بود و من مصدق اوقات میشم جایگاه مدرسه کلامی فلسفی شیراز و اصفهان است. در واقع بنده در صدد هستم این منزلت و جایگاه تاریخی این مدرسه رو به تصویر بکشم و از این راه گذر یک بستری رو برای تقدیم و تبیین اندیشه های مرحوم مولا عبدالله یزدی فراهم کنم. میدونیم که مقدمتا این چند نکته رو لازم میدونم شمردنش رو دوستان استحضار دارم به عنوان فقط تذکر عرض میکنم که اندیشه ها به طور کلی بازبسته محیط هستند و این زمینه و حتی زمانه حضور اندیشمند هست که در شکلی به اندیشه ها نقش اساسی بازی میکنند. در واقع اندیشه ها در اینجا مشخصا ما اندیشه های اعتقادی و کلامی مدن نظرم هست نمیتونه خالی از این واقعیت باشه. چرا یه همچین ادعایی رو مطرح میکنم؟ چون که میدانید و میدانید که علم کلام و دانش حوزه اعتقادات مرزم خیلی دانشیه مخاطب محور و محیط محور. در واقع این دانش بر اساس نوع و سطح مخاطب و محیط ظهور و بروزش تبیین‌هایی رو ارائه میکنه گوناگون به اقتضا در حوزه عرض کنم که اون مدرسه یا اون فضا زمینه و زمانه به اون با اون سطح عرض کنم و باست مطرف کنم. اون گفته میبینن دوستان من که موضوعات و مسائلی که دانش کلام در صده هایی گذاشته از اون تبیین ارائه کرده برای زمانه امروز ما این اصلا کارآمد نباشه. رضا با شناخت محیط فردی و اجتماعی که یک اندیشه شکل میگیره ما میتونیم از این نظریه پردازی ها و رفتارهای علمی که اندیشمندان ما در عرصه های گذشته در زمان های گذشته برای حل مسائل اعتقادی استفاده میکردن امروز از اونها ما بازخوانی اون زمینه و زمانه ها استفاده بکنیم. این نکته همینطور باید فراموش نکنیم که در مطالعات تاریخ اندیشه نمیشه بدون در نظر داشتن پیشینه شکلی یک اندیشه از چگونگی ساخت و آخوانیشه حرف زد. مثلا وقتی بناست من از یک جایگاه برای یک مدرسه علمی حالا الان مشخصا یک مدرسه در عرصه علوم و بحث و گفتگو بکنم با بزرگم زمینه شکل دوی این مدرسه رو کاوش بکنم تا به نتیجه مطلوب برسم. این اتفاق اگر نیفته من تلاشم در عرصه تحلیل تاریخ برای اون زمان کافی نیست و شاید نتیجه مطلوبی هم نگیرم. عزیزم مستحصر که مطالعه تاریخ نمیتونه بدون برش یا شاخص و ایران باشه. این مکنه سوم است که باید باشه و مدخل عرائز من نمیتونه میشه. ببخشید. منظورم از این ادعا اینه که یعنی نمیشه یک مورخ اندیشه بکنه یک برش یا یک معیاری جذب بزنه وسط تاریخ و مطالعه اون رو آغاز بکنید. شما همتون متوجه هستید و دیدید که مطالعه و طبعاً تحلیل تاریخ نیازمند یه سری معیارهایی و میتونن این برش رو بر اساس الگوهای مختلفی به نتیجه برسن. مثلا بر اساس دولت‌هایی که مستقر هستن یا مستقر بودن این رو برش قرار بودن اون تاریخ رو از این راه یه برش بزنن. دانش واسه در عهد ساسانی ها در عهد خارش یا در سال اینها بود این میتونم بداشتم یا میتونم زمان رو معیار قرار بدم. میتونم بگم تاریخ رو در سده اول یا سده دوم یا سده سوم یا سده خب این رو مستحضر تا این اتفاق نیفته من نمیتونم اصلا بار بزنم این تاریخ بشتم. ما من مطالعه تاریخ اندیشه ها تو جهان اسلام باید معیاری داشته باشیم. خب اندیشمندان ما مورخین بزرگ تاریخ فکر معیارهای گوناگونی رو سعی کردن ارائه بدن، آثاری رو قلمی کنن، کتاب‌ها و مقالاتی رو بنویسن. هر کدوم با این فرض میکنن که اونو این کار رو انجام بدن. وارد اون فضا نمیخوام بشم، بحث من نیست. به نظرم کارآمدترین این معیارها رو ما میتونیم بر اساس نسبتی که این دانش ها با هم دیگه برقرار میکنن پیدا بکنن. یعنی میتونیم تاریخ اندیشه های کلامی رو مثلا در پرتو نسبت سنجی بین این دانش با سایر دانش ها پیداش بکنن. اما درش نام من بازخواهی میکنم نفسم کمیه مثلا کاملی بحشن دوستان رو کدوم دانش یعنی کلام رو من با کدوم دانش سنجه کنم؟ از بچه خودش یه وقت قوانات متعددی نوشته شده نشون داده شده که هر کدوم از این ارزان به خدمت شما که نسبت ها چه آفاتی داره چه مشکلاتی داره و چه محسناتی و هر کدوم از این ها در تحلیل تاریخی میتونه چقدر کمک من بکنه. ولی اگر بنا باشه آنطور که مدار عرایز برده هست جایگاه مدرسه شیراز اصفهان باشه من باید ارزم به خدمت شما که این برش رو بر اساس این نسبتی که این دانش با دانش فلسفه برقرار میکنه دنبال میکنه. خب خواهید و شنیدید میدانید علم کلام ما در مدرسه شیراز اصفهان یک کلام فلسفی میشه که حالا توضیح خواهم داد. من اگر این رو مدار قرار بدم و این نسبت رو دنبال بکنم فکر میکنم به نتیجه قابل توجهی خواهد در واقع در این مدرسه در نمونه هایی از تاریخ اندیشه های کلامی داره شکل به اسلامان یافته که این نسبت در یک نقطه عطفی قرار گرفته مدرسه شیراز. ناظر به همین نسبتی که ارز کنم این کلام فلسفه هست مدرسه شیراز در واقع یک نقطه عطفه. همین هم هستش که مدرسه فارس و بعد از اون اصفهان از مدرسه پیشینی خودشون جدا میشن و اینا ما قبل از مدرسه فارس و شیراز یا اصفهان ما مرور دستگاه های فلسفی رو به عرصه کلام داریم. یک ویژگی هایی اونجا داره که باید روی اون نگاه خوب میدونیم که داستان این نسبت کلام فلسفی تا پیش از مدرسه فارس و اصفهان یه داستان جالب و خوندنی دارم. همینطور که مستحضر از دوستان قبلا دیدن مطالعاتی رو توی این زمینه به صورت خیلی مختصر در همین دیگه عرض بکنم که خب شما توجه به این آغازی این رو از بالا اون بند دوم دارم که به دوستان میگم گفتم به هر حال باید این زمینه و پیشینه حتما مد نظر قرار بگیریم. از آغازی سالهایی که کلام در جهان اسلام پیدا میشه این دانش چون اگه یک دانش اصیل در کنار فقه مسلمان‌ها رایج و شایع میشه اونطور که خوارزمی در مفاتی بلانون باشه بگرده در قرن چهارم محصول از دانش اصیل هم اون دانشه که تو محیط تمدن اسلامی بر اساس نیازهای مسلمان‌ها داره شکل میده به این که دانش اصیل در مقابلش هم دیگه علوم دخیل دیگه میاره هم ایشون میاره هم فرزند فارابی هر چیزش به حساب اون فارابی میاره فارابی که مفاتیح العلوم مش مطرح کنه چون که دانش‌ها رو دارن طبقه بندی میکنن اشاره میکنن دانش های دخیل دارم دانش هایی میگن که در یک محیط و تمدن غیر از تمدن اسلامی برای حل معضلات نیازمندی هایی که برای یک جامعه غیر از جامعه اسلامی شکل گرفته به وجود اومده این دانش ها که یک محل تولد غیر از تمدن اسلامی داره وقتی در جهان اسلام قرار میگیره اسلامیزه میشه به زمانی ولی به اسم دانش دخیل مطرح میشه این در تاریخ ما به جوری مطرح بود و نسبت یعنی اصلا نگاه به دانش کلام یه دانشی بود مثل فقه که از بستر نیازهای محیطی و فکری و فرهنگی مسلمانان برخواسته است برخلاف دانش فلسفه که این گونه نیست در یک مورد دیگه هست میاد اسلامی میشه میاد عرض میکنند که برخی از زواید و حواشی او که با جهان اسلام سازگاری است در طول زمان سعی میشه اصلاح بشه این که چقدر این پروژه موفق است و موفق نیست حرف دوم است یعنی اون رو جایش بحث اینجا نیست ولی آنچه که در تاریخ رخ داده یه همچین چیزی چیه و اون نحوه مواجهه متکلمان و اندیشمندان اسلامی هم با این دانش در ابتدای عمر این نحوه که میشه نشون دادن حتی در آثار مستقل اخیرا در حال انتشار بنده همین دیروز و پیروز داشتم مطالعه میکردم مثل نهاریون که خیلی زیبا نشون دادن که در دوره های گذشته چندان اقوی ببیشه در دوران نخستین حتی تا سده یک ششم هفتم شما چندان اقواری به این دانش در میان اهالی اندیشه و متکلمان نمیبینید حتی مواجهه های معنفی و یا ردی نگاری هایی رو ما در طول تاریخ شاهدیم که ثبت و ضبط شده واکنش های رفتاری همونطور واکنش های علمی فراوان نسبت به جهان فلسفه وجود داشت نمونه یه بارز این قضیه رو شما میتونید در مدرسه کلامی کوفه ببینید و بعدها همینطور جلوتر بیا با این تعامل البته نه به صورت حضور دستگاه فلسفی در دستگاه کلام امامی بود اینجوری معنیش نیست بلکه ما بعدها میبینیم که بعد از مثلا مدرسه کلامی کوفه ما در مدرسه کلامی بغداد یک عقل‌گرایی رو شاهدی مصادره کردن عقل به معنای دستگاه فلسفی خب این یک خطای درشت نیست که متاسفانه فراوان انجام میشه ما عقل‌گرایی اعتزالی رو داریم که خب با عقل‌گرایی فلسفی خب خیلی گسترده تره نسبت به دستگاه فلسفی و خب ویژگی‌های خاص خودش رو دستگاه کلامی ما در دوران مدرسه کلامی بغداد یک همچین شکلی به خودش پیدا میکنه و عرض کنم خدمت شما که یه جورایی تقریبا با حضور امثال شیخ مفید
مرکز آموزش و پژوهش کلام و معارف اهل بیت علیهم السلام